أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث جلسه گذشتمون حمله شیطان از سمت راست بود که گفتی مربوط هست به امور دینی، که گفتیم وقتی شیطان دستش به ما نرسه که از ساده ترین راه و نزدیک ترین راه که عبارت است از گناه، که حمله از سمت چپ هست، به ما آسیب برسونه، این حمله رو از سمت راست که عبارت است از صور مقدس به ما میزنه. در این حمله که مظاهر مختلفی داره، که من یک مظهرش رو هفته گذشته شروع کردم، عرض کردم، که عبارت است از وسواس، شیطان تلاشش این هستش که اندازه ها رو به هم بزنه. شیطان خوب میدونه این رو که ما اگر اندازه هایی رو که خداوند تبارک و تعالی برای حرکت ما به سمت خوشبختی، حفظ خوشبختی دنیایی، شادی دنیایی، آرامش دنیایی و خوشبختی ابدی بهش نیاز داریم، اگر اینها رو رعایت نکنیم هیچ وقت به اون اندازه به اون جایی که باید برسیم نمیرسیم. شما تهران قم رو که میخواید برید باید 130 کیلومتر 135 کیلومتر مسیر رو طی بکنید، کمتر برید نمیرسید، باید طی بشه این مقدار کیلومتر، باید طی بشه. در تمام خلقت خداوند تبارک و تعالی ما با اندازه روبرو هستیم. گاهی وقتا این اندازه ها کمتر از میکرون هستش، به طوری که با قوی ترین میکروسکوپ ها هم خیلی از اون چیزهایی که خداوند تبارک و تعالی خلق کرده دیده نمیشه. در قرآن هم فرمود خیلی از چیزها رو شما نمیدونید، میدونید مقداری از مسائل خلقت رو، خیلی چیزهای دیگر هم نمیدونید. بشر تو طول این مدت سعی کرده که با علم کمک گرفتن از خود خداوند تبارک و تعالی، عقلی که خدا به او داده، چیزهایی رو کشف بکنه، اما هنوز اون چیزهایی که قراره کشف بشه بسیار بسیار بیشتر از اون چیزیست که کشف نشده. در روایت داریم که علم از 27 پلش فقط دو پله، یا از 25 پله فقط دو پلش تا زمان ظهور امام زمان علیه السلام طی میشه. لذا خیلی چیزها هست که ما نمیدونیم، اون چیزی که به دست آوردیم در مقابل اون چه که نمیدانیم، همونطور که خود دانشمندان ما گفتن، مثل قطر دایره در مقابل محیط دایره هستش. اطلاعات ما قطر دایره است و مجهولات ما محیط دایره است، که هر مقدار قطر زیادتر میشه محیط هم چی میشه؟ بیشتر میشه. در نظام مادی ما با اندازه های بسیار بسیار کوچکی رو برو هستیم، در نظام معنوی هم همینطور. البته اگر شما بخواید اینها رو بدونید باید اطلاعات روحی زیادی داشته باشید، مثل مباحث معرفت نفس و مباحث دیگهی که ما تو اونجا به جزئی ترین مسائل روح پرداختیم، به اون باید آناتومی روح در واقع انسان باید پی ببره. کسایی که پزشکی نخوندن، آناتومی نخوندن، پاراتولوژی نخوندن، اینها وقتی که با بدن سر کار دارن فقط یه هیکل میبینن، یه سری اطلاعات محدود هم ممکن است از دبیرستان راهنمایی به دست آورده باشن، ولی وقتی میرن پزشکی میبینن بدن رو که میشکافن، میبینن که خب بسیار بسیار عجیب هست و ظرافت ها و لطافت های بسیار زیادی داره که محیر العقول هستش. ولی چون دیگه عادتاً با سر کار داریم، یواش یواش اون حالت تعجب برانگیزیش برای ما برطرف میشه. ولی وقتی بخوام غیر عادی بهش نگاه کنیم، انسان بسیار تعجب میکنه. در حرکت روح میخوام اینو عرض کنم خدمتون که روح به مراتب لطیفتر از بدن هست و ظرافت‌های بیشتری نسبت به بدن داره. روح به قدر لطیف هست که گاهی وقتا حتی قرآن که کلام خداست میتونه براش مضر باشه. و لطافتش رو از بین ببره. رو در بعضی از موارد گفته که قرآن نخونید یا فلان سوره رو نخونید. این به این دلیل هستش که روح از لطافت بسیار بالایی برخوردار هست. شیطان هم این رو خوب میدونه، لذا اگر بتونه اندازه ها رو به هم بزنه موفق شده. مهم نیست که شما عمل انجام میدید، مهم این هستش که اونی که باید بشه نشه. این که حضرت میفرماید چه بسا یه نفر 60 سال نماز بخونه یا 50 سال نماز بخونه حتی یک رکعتش هم قبول نشه، به خاطر این جهت هستش که طبق اندازه نیست. اون اندازه که باید ما رو برسونه به هدف نمیرسونه، اون استاندارد مسائل معنوی و روحی رعایت نشده درش که انسان یک عمر نماز بخونه ولی هیچ نتیجه نگیره، یا روزه بگیره هیچ نتیجه نگیره، یا رب تعالی القرآن و القرآن و یلعنهم، چه بسیار قرآن خونه که قرآن اونها رو لعنت میکنه. زیاد داریم ما. پس این که پیغمبر میفهمد امت من در روز قیامت به صورت ده حیوان محشور میشن، یعنی به صورت انسان و آدم محشور نمیشن، گرفتار هستن اونجا. اگه به شکل سگ میاد، اگه به شکل بوزینه محشور میشه یه مسلمان از امت پیغمبر، اگر به صورت خوک میاد یا به صورت‌های دیگه میاد، به این علت هستش که مسلمانی اونها همراه صور مقدس بوده، با مقدسات سر کار داشتن، اما نحوه ارتباطشون طبق اون استاندارد نبوده، محصول چیز دیگری از کار در میاد. مثل جنینی که در رحم مادر هست، وقتی که طبق استاندارد حرکت سالم به سمت تولد سالم بار نیاد، یک جنین محصول ببینید که یه چیز وحشتناکی از کار در میاد. حالا من یادم باشه این آلبوم عکس‌های ناقص الخلقه رو بیارم ببینید شما، یا حداقل به این کتابی که هست به نام ناقص الخلقه ها مراجعه بکنید، عکس‌ها رو. البته همه خانمان اونا که به اصطلاح آمادگی دارن نگاه بکنن، تماشا بکنن اینها رو، ببینید وقتی که طبق استاندارد نباشه یه چیز خیلی وحشتناکی در میاد، هیولا از کار در میاد که اصلاً هیچ چیز شبیه به انسان نیست، اصلا شباهتی به انسان نداره. انسان به جایی که ازش لذت ببره بیشتر ازش میترسه. چرا؟ چون اون چیزی که در دوران رحمی که انجام شده، سیری که انجام شده، سیر مطابق با شرایط زیستی دنیا نبوده، رعایت نشده. یعنی بارداری صورت گرفته، دوران حمل انجام شده کاملا، تغذیه ها انجام شده، جنین همه چیز رو از مادر گرفته، ولی وقتی که می‌خواد متولد بشه چیزی متولد شده که اساساً با شرایط زیستی دنیا تطبیق نداره. این رو ما باید خیلی خیلی دقت بکنیم نسبت بهش که خدای نکرده برای ما یه همچین مشکلاتی پیش نیاد. ما کافی اندازه ها رو رعایت نکنیم، وقتی که اندازه رعایت نشه همه چی میخوره به هم. پس دقت بکنید، این که در اسلام خیلی سفارش کردن که شما قبل از هر حرکتی مطالعه داشته باشید در مورد اون، این خیلی مهم استش. ما من حرکت الا و انت محتاج فیها الى معرفه، هیچ حرکتی نیست مگر اینکه تو در انجام او احتیاج به شناخت داری. این که پیغمبر میفرماید که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، طلب علم بر هر مسلمانی واجب هست، خودش فرمود این که بر هر مسلمانی واجبه چی هستش؟ احکام هست، اخلاق هست، عقاید هست. هر ستاش علم ریاضیاته، اندازه گیری هستش. شما در رساله میبینید همش با عدد سر کار دارید، با ریاضیات حرکت ما به سمت ابدیت. رساله که همون فقه هست، علمی که از اهل بیت گرفته شده چیه؟ رساله چی است؟ رساله میگه اون ترکیبی که اون موجودی که از خدا دمیده شده اومده توی ترکیب پیچیده‌ای که پیچیده‌تر از اون وجود نداره به نام بدن و کالبد، از آسمان اومده، از ملکوت، از بالاتر از ملکوت، از جبروت و بالاتر از جبروت، از نزد خدا اومده، اون نفخه رسیده به نطفه و یک انسان رو تشکیل داده. این موجود بسیار ظریف، حساس و پیچیده فقط طبق یک ریاضیات خاصی میتونه هم خوشبختیش رو در دنیا حفظ بکنه و هم خوشبخت متولد بشه به جهان بعدی، موقع مردن خوشبخت بره، آرام بره، بتونه با شرایط زیستی ابدی تناسب پیدا بکنه. این خیلی مهم هستش. یعنی ما دقت بکنیم که عالمی که قرار متولد بشیم درش یک عالم کاملا ریاضی هستش، عالم ملکوت. اساسا اندازه هایی که توی عالم دنیا هست فشرده و به قول امیرزا اسماعیل 1,000,000,000,000 اندازه های عالم ملکوت هست. یعنی شما اینجا هرچی از اندازه و ریاضیات دارید میبینید معلول یه ریاضیات بسیار بسیار پیچیده تری هست که عالم ملکوت هستش. اونجا فوق‌العاده ریاضیاتش قوی هست. لذا اگه شما نتونید توی این شرایط ریاضیات حرکت به یک عالم کاملا ریاضی رو رعایت بکنید، با اندازه ها و استانداردهای بهشت و ملکوت تربیت نکنی خودتو، موقع ورود نمیتونی بهره برداری کنی. کسی هم اذیتت نمیکنه ها. جهنم چیزی نیست که از بیرون بیاد ما رو اذیت بکنه. جهنم عبارت است از عدم تطبیق ما با بهشت. مثل جنین، جنین وقتی متولد میشه میاد دنیا، درد رو با خودش میاره. درد الان ما درد داریم، این چیزی نیست یک کسی از بیرون هی داره به ما فشار میاره، ما رو میزنه ما درد بگیریم. نه، درد از عدم تطبیق قسمتی از بدن ما با شرایط زیستی خارج هستش. یعنی درد از کجاست؟ درد از خودمونه. جهنم هم همینطوره. جهنم یعنی وقتی یک کسی با بهشت تطبیق نداشته باشه اونجا میشه جهنم. میشه جهنم. شما دید وقتی که مشامت به هم میخوره بوی گل رو خیلی به اصطلاح خیلی ناجور اینو استشمام میکنه، خیلی بوی متعفنی براتون داره، بوی غذا بسیار آزردتون میکنه چون ذائقه ریخته به هم دیگه. چشمتون به هم بریزه یه نور معمولی که همه ازش لذت میبرن شما رو آزار میده. دکتر هم میاد چیکار میکنه؟ میاد اینو تنظیمش میکنه، یعنی به این کمک میکنه با خارج. هیچ وقت دکتر تا حالا دید با خارج دست بزنه؟ نه. میگه تو باید تنظیم بکنی خودتو با اونجا. لذا خیلی خواهش میکنم تو بحث حرکت، در بحث وسواس توجه بکنید که ما با یه عالم کاملا ریاضی داریم زندگی میکنیم و از اینجا هم میریم وارد یه عالمی میشیم که ریاضیاتش بسیار بسیار پیچیده تر، حساس تر و دقیق تر از اینجا هستش، خیلی قوی تر از اینجا هستش. لذا اگر ما ریاضی زندگی نکنیم، اهل حساب کتاب و دقت و اندازه نباشیم، به هیچ وجه نمیتونیم اونجا تو اون شرایط زیستی بی حساب کتاب وارد شیم. اصلا اینطوری نیست. قرآن کاملا اینو نفی میکنه. که کسی بدون آمادگی بیاد بره توی بهش، ابتدا بهش بهره برداری کنه. جنین بدون آمادگی اومده توی شرایط زیستی لذت بخش دنیا نمیتونه استفاده کنه، نه از هواش، نه از نورش، نه از طول موجش، نه فرکانسش، نه از رنگهاش، نه از مسهاش، نه از بوهاش نمیتونه استفاده کنه. چه چیزای قشنگی خودت توی طبیعت گذاشته، اینجا قابل استفاده نیست برای جنینی که آمادگی نداره و دستگاه‌های لازم رو برای بهره برداری از این نعمت‌های الهی با خودش نیاورده. اینو شیطان خوب میدونه. بنابراین برای شیطان مهم نیست تو نماز بخونی یا نخونی. اول مهمه براش، مهمه تو فاسد، فاجر، فاسق، اهل گناه، معصیت باشی. ولی وقتی مقاومت میکنی در مقابلش، نمیخوای گناه بکنی، میاد تو دین دارید، اندازه هایی که خدا برای بهش رفتن تنظیم کرده ازت میگیره. همین اندازه که ازت گرفت کافی است که تو بری جهنم، یه گرفتار بشی. کافی 60 سال به قول امام صادق نماز بخونه یه رکعتش هم قبول نشه. برای همین پیغمبر میفرماید شما تو مسلمونیتون از ما نیست کسی که هفته یک روزشو به آموزش دینش اختصاص نمیده. آموزش دین یعنی چی؟ این آموزش اندازه ها، ریاضیاته، احکامو یاد بگیرن، حلال و حرام رو، چقدر حق داریم جلو بریم، کجاها باید جلو بریم، کجاها نمیتونیم جلو بریم، کجا استفاده کنیم، کجا استفاده، همش ریاضیاته دیگه.
در اخلاقیات چی؟ پدر مادر، حد پدر مادر چیه؟ کافیه شما پدر مادر نتونی رابطه تنظیم کنی، ساقط میشی. حالا این نمازم بخون. یقال للعاق اعمل ما شئت فانی لا اغفر لك ابدا. به عاق والدین گفته میشه تو هر کاری میخوای بکنی بکن، من هرگز تو رو نمیبخشم. بری شهیدم بشه فایده ای نداره. وقتی کسی نمیتونه با پدر مادر که نماینده خدا هستن ارتباطشو خوب برقرار کنه، میریزه به هم. یه خانومی آمده شأن همسری رو قبول کرده، یعنی قبول کرده یه شوهر باش باشه، باید حقوقش رعایت بشه. یه آقای آمده قبول کرده یه خانم تو حریمش باشه، باید حقوقش رعایت بشه. وقتی برادر شدی به عنوان برادر یه وظایفی داری که اندازه است. اینجوری نیست کیلویی هرجوری با خواهرت یا برادرت رفتار کردی به هیچ جا بر نخوره، کاملا در روحت اکسان عمل ثبت خواهد شد و روحتو شکل میده نوع رفتاری که با خواهر برادرت داری. با معلمت هر رابطه‌ای داشته باشی ثبت میشه تو روحت، با شاگردت هر رابطه‌ای داری ثبت میشه. حالا تو شهر زیاتا شروع اینا رو من در حرم بحث دارم، بعدها میگم بهتون. گاهی وقتا هستش ما یه شرایط بسیار عالی خدا برامون فراهم میکنه، دقیقاً با همون شرایط بسیار عالی معنوی میریم جهنم. چرا؟ چون ارزه نداریم رابطه ریاضی بین خودمون و اون شرایط عالی رو تنظیم بکنیم. چون نگاه کنید معده بچه، نگاه کنید معده است، انسانه، ولی کله پاچه هم غذای خوبیه، غذای قویه. پسته و فندق هم غذای خوبیه، ولی از نظر ریاضی هم نمیخورن. همون کله پاچه بده بچه بخوره چه اتفاقی میفته؟ یا یه شربت قوی بده بچه بخوره ببین چه اتفاقی میفته؟ میکشدش. گاهی وقتا ماها خداوند نعمتهای زیادی در اختیارم قرار داده، یه استاد خوب، یه شوهر خوب، یه زن خوب، یه برادر خوب، یه پدر خوب و مهربان و دلسوز و مفید، ولی ارزه استفاده ازش رو نداریم، لیاقتش رو نداریم که ازش درست استفاده کنیم. یعنی اندازه‌ای که با این میگیریم تو مسیر زندگی یه اندازه ضعیف است، کارو خراب میکنه. وقتی ریاضیاتت خراب میشه میریزه به هم دیگه، اندازه بریزه به هم فایده نداره. بله ماشینای خوبی هم هستن، ولی وقتی شما نتونی تو رانندگی دقیقاً اندازه رو رعایت کنی، منجر میشه یا به انفجار ماشین، یا به تصادف، یا به سقوط در ته دره. این اندازه رعایت نشده. یعنی نظام، نظام قضا و قدره. قدر رو میبری، قضا میگیری همیشه. اینجوری هستش. الان این آب با معده من تنظیم هست. تشنه هم هست که داره بخور. خوش شدن. خب قدر رو بردم. قضاش چی شد؟ این که لبم و گلوم از سوزش و تشنگی در اومد. حالا بخون پارچه بخورم چه اتفاق میفته؟ دل درد میگرم. یعنی یه قدر بزرگ بردم. نه قضاش چی میشه؟ قضا میشه یه چیز بد، خوب نمیشه. آب زیاد میدی سر کلاس چورتم هم گرفت. شغل راننده ای کنی باید طبق یه قدر خاصی حرکت بکنی، یعنی با یه اندازه و سرعت خاص، استاندارد خاص. یه کمی قضا و قدرت کم بشه، نتیجه میشه تصادف یا اصلا به مقصدم نمیرسی، همه چی میریزه به هم. عالم عالم ریاضی است. بله قرآن نور هست و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، هم شفاست هم رحمت است برای مؤمنین. اما چی؟ فلا یزید الظالمین الا خساره. ظالم یعنی کی؟ یعنی کسی با وجود داشتن قرآن نمیتونه باش تنظیم کنه خودشو باش، میریزه به هم. هوای بیرون هوای خوبیه، نور بیرون نور خوبیه، ولی چشم من خراب شده. وقتی چشم من خراب شده نمیتونم با اندازه فرکانس و طول موج طبیعی، گوشم با فرکانس طبیعی و چشمم با طول موج طبیعی نمیتونه ارتباط برقرار کنه. وقتی نمیتونه برقرار کنه، نور بیرون آزاردهنده میشه برای من. یادم عینک آفتابی بگیرم یا فوتوکرومیک بگیرم، یه بارم سمعک بگیرم که با بیرون بتونم تنظیم بشه. همه نعمت‌هایی که در اطراف ما هستن همینجوری هست. حالا من بحث تخصصی و کاربردیشو در شهر زیاتاشورا مفصل خواهم گفت براتون. به این بحث زیاد ربطی نداره. یه کمیش ربط داشت بوده. ما با قدرها و قضاها، اندازه‌های مختلفی سر و کار داریم در هر حرکتمون. زندگی کیلویی نیست که من هر وقت دلم خواست با یه کسی ازدواج کنم، یه کسی کیه معلوم نیست. با هر کی دوست بشم، هر چیزی رو ببینم، هر چیزی رو بشنوم، هر چیزی رو بخورم، هر چیزی رو بگم، بگم دلم میخواد، چون لذت میبرم ازش، چون کیف میکنم ازش، چون باهاش شادم. این نیست، قانون ریاضیاته. مگه شما ریاضیات بدنت الان بهت اجازه میده هر چیزی بخوری؟ بخور ببین عکسان عملش چیه. در کشور ما سالانه چند ده هزار نفر از این که بدنشون ریاضات رو حفظ نکردن میمیرن. روزانه ده ها نفر به خاطر این که ریاضیات رو در رانندگی مراعات نکردن میمیرن. زور نیست. دو هیوی زوری بخواه بگم من هرچی دلم خواست گاز بدم با موتور سواشم، تو اینجوری نیست. عکسان عملش خطرناکه، پات میشکنه، موتورتو از دست میدی، ضربه مغزی میشی، تا آخر عمر معلول میشی. این همه شما به جوانایی که تو بیمارستان کامل تا آخر عمرم باید تحمل کنه معلولیت رو. برای چی بوده؟ برای که فکر کرده هر کاری دلش خواست میتونه بکنه. هر دلش خواست میتونه ببینه، هر دلش خواست میتونه بخوره، هر دلش خواست میتونه بشنوه. نه، جهان جهان ریاضی است. جعل لكل شيء قدر. برای هر چیزی قدری قرار داده خدا تعالی. کل شیء عنده به مقدار. تمام چیزها در نزد خدا ریاضیات داره. مثلا عالمی که خدا خلق کرده یه عالم کاملا ریاضیه. دنبال کشف فرمول باشیم ما، نه اینکه کیلویی بخوایم زندگی کنیم. هر تصمیمی گرفتیم اینجاست که انسان وقتی با یه عالم ریاضی روبرو میشه باید بره پیش ریاضیدان، باید بره پیش کسی که همه قضا و قدرها تو دست اوست، با او رفیق شه، از او اطلاعات بگیره که بگه آقا من موقع انتخاب همسر با چند فرمول انتخاب همسر کنم. نه که تو اتوبوس دیدم خوشم اومد، تاکسی دیدم خوشم اومد، تلفنی با هم آشنا شدیم به هم دل بستیم، توی مهمونی هم دیگر دیدیم دل بستیم. هم کیلویی بابا یه انسان، این شوخی نیست. دقت کنید، از نظر جسم پیچیده ترین مخلوق خداست، از نظر روحی مخلوقی هست که مثل خود خدا بزرگه. خداوند بزرگتر از انسان و پیچیده تر از انسان خلق میکنه از نظر روح. وقت این ما بریم کیلویی براش همسر انتخاب کنیم، رفیق انتخاب کنیم، دوست انتخاب کنیم، پای هر چیزی بشیم نگاه بکنیم، یعنی با این سیستم خیلی پیچیده است. نمیشه بشه همسیده. هر چی پیچیده تر از حساس تره. دیدنیاش حساسه، شنیدنیاش حساسه، خوردنیاش حساسه، بویدنیهاش حساسه، ارتباطاتش حساسه، گفتنیهاش حساسه، چیزایی که باید تو اینجا بیاد حساسه، باید کنترل بشه. اصلا ما دشمن شناسی برای همین گذاشتیم که هر چیزی نباید تو ذهن من بیاد، هر فکری من نباید بکنم. چرا؟ تو این مجموعه خیلی عزیزه. عزیزیش چقدره؟ عزیزیش اینقدر تفصیل بهش با همه عظمتش رو امام کاظم میفرماد برای جسم شما، آفرید شما، خود شما قیمتی کمتر از خدا ندارید. خدا فقط لایق شماست، یه کمتر از خدا نباید بفروشه. یه موجودی که اینقدر پیچیدگی داره که میتونه مثل خدا باشه، این که نمیشه هر جوری باهاش رفتار کرد. صرفه که دلم خواست، این که نشد، دلم خواست، دوست داشتم. نه، حساب کتاب داره، قلدری هم نیست. با یه عالم ریاضیات سر و کار داریم. خوشبختی ما با این قاعده، هیچ جا تو دنیا هیچ چیز بی نظم نیست، بی حساب کتاب نیست، همه چیز ریاضیات داره. میخوای خوشبخت بشه آقا فرمول داره. نمیتونم میگم من پشت میکنم به فرمول های خوشبختی، بعدم دلم میخواد خوشبخت بشم. خب نمیشم، سر از قرص اعصاب و بیمارستان و اسردگی و پشمردگی و هزار و یه جور گرفتاری در میارم. اصلا نمیشه. عقل میگه شما هر وقت با یک عالم ریاضی سر و کار داری فرمول رو کشف کن. شما الان یه تلفن بذارم جلوت، بیام زنگ بزن خونه فلانی، یا مثلا من به شما بگم که شما هر وقت کاردشی به من زنگ بزن، بعد شما اولین سوالی که میکنی چیه؟ شمارتون چنده؟ من میگم این حرف چیه آقا شماره چند؟ هر چی عشقت بود بگی داداش، تو آزادی، آزادی تو دیگه، آزاد. من چرا خدا محدود به شماره کنم؟ این حرفا چیه؟ ما با این حرفا رو داریم. هر چی دلت خواست بگی شماره من برمیدارم گوشی. شما میگی که ما رو مسخره کردیم مثل این که آقا. نه آقا، اینجوری نیست. عالم مخابرات عالم حساب کتاب داره. ما چهار تا سیم رو هم کرده بشر میگیم حساب کتاب داره. واقعا یه بشری که فقط سلسله اعصابش 5 دور دور کره زمین میچرخه حساب کتاب نداره. هرچی خورد، هرچی شنید، هرچی خیال کرد، هیچ حسابی اصلا سیمپیچیش نمیسوزه، کیلویه همینجوری هر جوری زندگی کرد. نمیشه اینجوری، جدی باید زندگی بکنه، با برنامه، با حساب کتاب، با فکر، کاملا جدی. هر شماره ایشو بگی که نمیشه، میگم شماره باید این شماره فقط خونه ما بر میداره. حالا شما الان همه از من شما تلفن بخواید، منم بیام بگم که نه انسان خیلی محترمه، انسان خیلی مهمه، انسان باید آزاد باشه، ما قائل به دموکراسی هستیم، نمیدونم محدودیت نه، نمیدونم چه اینو چرا نه، ما باید هر چی که دلمون بخواد، هر چی که اراده اراده شماست. گفته بود که کرامت انسان، گفته بود که لویی 16 هم گفته بود که ساعت چنده، گفته بود هر ساعتی که شما میل کنید. یکی از بزرگترین چاپلوسی تاریخ که سر شد تاریخ مال همین است، گفته بود ساعت چنده الان، گفته بود هر چی شما بگید. این احترام بشه، آقا تو آزادی، تو کرامت داری، تو نمیدونم دست خودت، تو باید نمیدونم کیش باید تعیین تکلیف نکنه، باید نباید یعنی چی، حرام و واجب یعنی چی، هر چی عشقت بود. از همه ابلهتر کسایی هستن که میگه که این اندازه ها رو نباید به ما تحمیل بکنید، بذارید ما خودمون به این اندازه ها برسیم. مثل که من به شما بیام بگم چی، بابا بذارم خودم خودت برسی، مثل این هست بگم خب باشه شما زنگ بزن من، خودت فکر کن ببین که این 9 رقم شما رو تلفن من رو در بیار. حالا بیا تو ریاضیات احتمال ریاضی ببین چقدر میشه، چند تا شما رو تلفن 7 رقم میتونیم بگیریم، تازه 8 رقمی هم هست، 6 رقمی هم هست، کدومشونه نمیدونم. بگم خودت آزادی دیگه، خب تلفت کردن یه گاهی فرمون اینه، چرا معطلت بکنم؟ ما به خدا میگیم خدای تو حرف نزن، فرمول نده، باید نباید مشخص نکن، ریاضیات نذار، اندازه نذار، بذار خودم برم فکر بکنم، کشف بکنم، خودمون بفهمیم. خب خودت یه عمر میشه، الان بشر چند ده هزار، بالای 10,000 سال هنوز نفهمیده، هنوز نفهمیدیم. بدترین وضعیتی که الان تو روز زمین هستش، پوک فهمید بالاخره باید چیکار کنه؟ میلیون تا دانشمند اومدن رفتن، فهمیدن اندازه ها اومد دستشون که بشر بالاخره خوشبختیش چجوریه. بدبختر از الان ما وضعیت داشتیم تو تاریخ، بیشترین قتل، بیشترین فساد، بیشترین فقر، بیشترین نکبت، بیشترین تجاوز، بیشترین خودکشی. ما متخصص رو کنار بذاریم، به خدا بگیم اندازه ها رو شما نداشته باش، ما اندازه تعیین بکنیم. میخوام بگم وسواس، اینا که گفتم برای اینکه متوجه بیماری وسواس چقدر احمقانه است. در بیماری وسواس ما به مثل این هستش، من الان به شما میگم شماره تلفن من عبارت است از 37 مثلا 2002 الی 5 فرنگسرای جوان دفتر مشاوره. شما بگو که نه بابا 2005 که اصلا رقمی نیستش، که زشته 2005 چی؟ تو 2999 این قشنگ بهتره که شمارش بیشتره. یا آقاش این چه شماره دادی؟ خب راندش میکنیم دیگه، اون 5 شش منوس بنویس 2000 بهتره که 5 اونور باشه، ما راحت‌تر شماره میگیریم، هیچ کدوم نتیجه نمیده. وسواس یعنی خدایا تو نمیفهمی چی گفتی، یعنی وقتی گفتی دوبار بریز من 3 بار میریزم. این توهین به خداست و کار احمقانه ای هم هستش، یعنی همه اندازه ها رو میزنیم به هم. خب ما اصلا رستگار نمیشیم، اصلا به نتیجه نمیرسیم تو وسواس. نه تنها به نتیجه نمیرسیم، کاشی فقط همین باشه به نتیجه نرسیم، اما این نیست، مشکلمون حل نمیشه، مشکلات بیشتری برای ما به وجود میاد. نوزاد بیچاره رو ور میداریم میبره زیر شیر آب، ببین بچه حساسه، بدنش خیلی حساسه، بچه یه ذره گرمش میشه گریه میکنه. من تو آموزشگاه ما به مادران میگیم دیگه، میگیم آقا اون بچه گریه میکنه، بچه چند تا علت داره گریهش، یا گرمشه، یا سردشه، یا گرسنه‌شه، یا خستگی روحی داره، یا سرصدا داره، از زجگونه و حساسه، دلایل مختلفی داره. خب حالا بچه‌ای که یه ظرفیت خاصی داره برای شستشو، اینو آویزونش میکنیم بچه رو زیر شیر، همینجوری آبو میگیره روش، یه ذره آب یخ میکنه بچه یه شوکه بهش میاد، یه ذره داغ میشه یه شوکه بهش میاد، بعد نیم ساعت پوست این بچه اصلا میره. گناه هم ظلم بچه میکنه، آره، هم جسم بچه آسیب میبینه، هم بچه روح هم آسیب میبینه. بعد از چند وقت میگه چرا بچه من انقدر عصبیه، بچه من چرا انقدر حساسه، چرا جیغ میزنه، چرا شب از خواب میپره. خب کشتی بچه رو، هم جسمش لط میزنه، هم روحش لط میزنه. دیگه چی؟ اسراف، گناه کبیره. بابا اونی که آب و خلق کرده به شما گفته دوبار بریزی بسه، تو واقعا تابع خدایی؟ میخوای اندازه رعایت کنی؟ ما اصلا برای چی میگیم خدا باید حرف آخر رو بزنه؟ چون متخصص خدا. خب اگه متخصص گفته دوبار سه بار، یعنی اندازه به هم میخوره دیگه، پس پنج بار هم میشه. ما باید هر وقت دلش خواست اندازه های دیگه هم تحویل میکنه، میگه ده بار. فکر می‌کنی شوخی یه نفر 6 ساعت زیر دوش باشه برای غسل؟ زنه میگه من شوهرم استاد دانشگاه است، دو تا توالت ساختم تو خونه، چون اصلا نوبت یک کسی نمیشه با یه توالت، یه وقتی بره تو توالت دیگه همه باید به خونه همسایه‌ها. واقعا اینجوری استاد دانشگاه پرستیژ هم داره، استاد آی دکتر جون دکتر هیچ اندازه ها ریخته به هم. حالا میخواد چیکار کنه؟ میخواد مثلا طهارت بگی. طهارت چی گفته؟ خدا. بابا خدا گفته که آب قلیل دو بار بعد از برطرف شدن عین نجاست. آب کریم اندازه داده. چقدر میطلبه؟ 10 ثانیه. حالا 3 ساعت، 4 ساعت. این حماقت نیست؟ اسراف گناه کبیره. اونم چی؟ یه سرمایه که مال مردم هست، بنابراین ما علاوه بر اسراف دوچار حق و ناس هم میشیم. آب مال مردمه، آب مال مردم، شوخی نیست. اونم کشور کم آبی مثل کشور ما، مال مردم آب، برای چی رو مصرف میکنیم؟ ببین چقدر گناه میشه. یعنی ما اصلا رشد که نمی کنیم هیچی، با یه طهارت گرفتن، با یه چستشو و در مورد نجاست، با یه قصد کردن. من یه نباید برای قربتن الله باشه، من نباید ما نزدیک بکنه، من به فرمان خدا ما این کار نمی کنیم. من به فرمان خدا نیست. خب میگه یه فرمان خدا رو انجام بدی ازاعت و معصیت میکنه. دیگر رو اذیت میکنی، خودتو اذیت میکنی، شوهرت ناراحتی روانی میگیره، زنت ناراحتی روانی میگیره. تبعاتش اصلا نمیشه حساب کرد که وسواس چقدر میتونه ضربه بزنه به آدم. اصلا نمیشه، انقدر زیاده این تبعاتی که داره قابل حساب نیستش. دیگه از خطراتی که داره اتلاف عمره. یعنی شیطون دقیقا میدونه چیکار بکنه. تو اگه دوباره نریزی شیطون دیگه اندازه برات نمیذاره که. یه بار میگی سه بار میزن به دلم نچسب، یه بار میگی چهار بار به دلم نچسب، یا میگی ده بار به دلم نچسب. میگه من اذان شروع میکنم نمازمو، اذان مغرب رو میخوام بگن هنوز سر سجاده نمازم هستم، اونم چون میبینم دیگه داره الان اذان میگه مجبورم یه جوری سرتاشو هم بیارم بازم به دلم نمیچسب. خب این با چه رقمی تکرار کرده الفاظو؟ با چه رقمی؟ دست معلومی چقدر تکرار کرده. اتلاف عمر، یعنی شیطان از همین آدم مقدسی هست میخوا نماز بخونی؟ خب ببشتی نماز بخون، نمازی خودم بهت میگم بخون، شروع کن نماز خوندن، حالا شروع کن قصد کردن، طهارت گرفتن. یعنی اتقا همون دین 100 تا گناه میاره برات. دلت خوشه که آدم خیلی خوبی هستی، آدم پاکی هستی، آدم سالمی هستی، مثلا زنا نمی کنی، حجابت رو رعایت می کنی، نمی دونم مشروب نمی خوری، آدم کشی نمی کنی، دلت خوش، آدم خوبی هستی دیگه. وقتی میگم آدم خوبی، من چه آدم خوبی هستم؟ ولی نمی دونی هزار تا جنایت داری مرتکب میشی تو خونه از راه مقدسات، همسر خودت در میاری، همسر دیگران این جنایت رو با بیسه به ریشت هم میخنده. اتلاف عمر، فقط همین میشه؟ نه، خستگی از دین، زدگی از دین. وقتی میگن اعضا نزدیکه، خب من میگم اینور واجب نماز بخونم، خب اینورم میدونم الان میخوام وارد نماز بشم چه مصیبتی میاد سراغ، چقدر داغون باید بشم، چقدر میتونم ادامه بدم؟ مگه بعد از یه مدت میبریم؟ یعنی میگه یه مثلا احکام رو رعایت کنید، راست راست جلو خدا میستی، میگه نماز نمیخونم، خسته شدم، از دین زدت میکنه. مثلا قالب وسواسی بعد از یه مدت دیگه میبرن، این اونم همینو میخواد، اونم دقیقا همینو میخواد که تو این کار بکنی، قطعش بکنی. وقتی قطع کردی ساقط میشی، بعدم میاد سر وقتت، نماز نمیخونی راحت شد. نماز نمیخونی یعنی چی؟ یعنی ما بینن کفر و ایمان الا ترک الصلاه. تو اندازه گیری ریاضی خداوند تبارک و تعالی فاصله بین کفر و ایمان ترک نمازه. نماز نخونی ساقطی هستن، یعنی اصلا مبنا دیگه، طبقه مبنا حرکت نمی کنی، اساسا ساقطی، اساسا ساقطی. نکته خیلی مهمتر در مسئله وسواس، یه صلوات خط بفرمایید. این استش که وسواس هیچ وقت متوقف در ظواهر و احکام شرعی ظاهری نمیمونه. یعنی شیطان اول اندازه های محسوس رو از شما میگیره، اینو خوب دقت کنید، اول اندازه های محسوس رو میگیره، مثل دو بار، سه بار، دو رکعت، سه رکعت که حالا این را توضیح میدم بعضیش براتون، بعد میاد رو اندازه های نامحسوس که دیگه حساس تر استش، یه مقدار نامحسوس تر است دیگه. در اخلاق ما اندازه داریم، روابط با پدر کاملا ریاضی است، روابط با مادر کاملا ریاضی است، تربیت بچه ریاضی است، روابط با همسر ریاضی است، خواهر برادر ریاضی است، شاگرد و استاد ریاضی است، با مردم میخوای انجام بدی یه حدودی داره، همش حد داریم ما در اخلاق. اگه دقت کرده باشید ریاضی کاملا. در عرفان هم که شما ببینید، مثلا فرض بفرمایید که و وعد ناموسا 40 لیله، 40 شب، اونم شب 30 لیله، و وعد ناموسا 30 لیله و اتممناها به عشر، با 10 تمامش کردیم که 40 شب بشه، روزه 30 روز. این ذکر این تعداد، این ذکر این تعداد، این همین ریاضیه. وقتی میگه تو عرفان، یعنی چه فقه اصغر، چه فقه اوسط و چه فقه اکبر، هر ستاش ریاضیه. چرا کافی این ریاضیات رو رعایت نکنی؟ تو وقتی ریاضیات ظاهری که دوباره نمیتونی رعایتش کنی، زورت به خودت نمیرسه و منظم نیستی، بی نظمی، بی ادبی، نمیتونی ادب رو رعایت بکنی، نمیتونی چیزی این بدیهی رو بفهمی که این عدد باید رعایت بشه، تو اخلاقیات دیگه میریزه به هم دیگه. یعنی وسواس، اینو میخوام بگم بهتون، وسواس در احکام بعدها میاد سراغ وسواس در اخلاق، میاد سراغ وسواس در اخلاق. نکنه اینجوری که میگه نباشه، از کجا معلوم درست باشه؟ شاید اینطوری نباشه. بعد همینجوری اون بحث حمله از آینده، دلشوره هایی که گفتم براتون، یه قسمتش همینه دیگه، یعنی از این طرف اومده، بدبینی، سوء زن دیگه، عرض کنم خدمت شما، خیلی چیزای دیگه.
میریزه به هم اصلا.
در مورد شوهری بدبینی، در مورد همزنی بدبینی، در مورد پدرت بدبینی، در مورد مادر، در مورد بچت، همه چی اصلا میریزه به هم انسان، کاملا میریزه به هم. یعنی اصلا تمام ریاضیات اخلاقی آدم میریزه به هم. ببینیم تو کدوم رعایت بکنیم. در اخلاقیات هم دچار افراط و تفریط شدید میشه. افراط و تفریط یعنی چی؟ یعنی اندازه نداشتن، زیاده روی یا کوتاهی. بعدم میاد سراغ عقاید، که حالا تو بحث عقاید مفصل توضیح خواهم داد براتون. بحث عقاید چون یه بحثی داریم، خود شیطان مستقیم رو مقدسات کار میکنه، این بحث مهمی است، گذاشتمش برای یه موضوع مستقل که بعد از وسواس براتون میگم. بعد میاد رو عقاید. اول سر رکعات نماز شک کردی، بعد سر خدا خدا شک میکنی، سر آخرت شک میکنی، بابا کی رفته کی اومده، اصلا راست این حرفا ویرکومه بودم دارید خوشه. هیچی یه جا شروع کرد، یه جای مقدس هم شروع کرد، ولی بالاخره نذاشت تو تعادل پیدا بکنی روی سرات، هلت داد اون طرف، با همین نماز میفسادم جهنم. صحنه شیرین، دلانگیز، شورانگیز و زیبای زندگی ما همین استش که ما میدونیم یه کسی میخواد اذیتمون کنه و یه مبارزه جدی حقیقی داریم باهاش، مبارزه ای که اگر ببریم امتیاز میگیریم میریم بالا. ما اینا رو رها میکنیم میریم سراغ مسابقه منچستر و بایر مونیخ. عشق بود نستش این کیکی اینو میبره که اونو میبره، آبیا سبز میبرن کشور خودمون، قرمزا میبرن. یعنی اگه مبارزه حقیقی و شیرین که خودمون توش امتیاز میگیریم و دائما به خدا نزدیک میشیم، فرار میکنیم، دنبال مبارزات این اون هستیم که کیو زد، نتیجه فیلم سینمایی چی شد، بالاخره آخر فیلم چی میشه، سر کاریم دیگه تا آخر عمر با موهومات و مخیلات. و تو عالم خودمون دائما شکست خورده هستیم چون فرار کردیم از مبارزه. شما هر باری که یکی از احکام شرعی رو رعایت میکنی یه امتیاز میگیری و میری بالا. خودت هم میفهمی اینو که داری شادتر میشی، انبساطت بیشتر میشه، نشاطت بیشتر میشه، قدرت روحیت بیشتر میشه، قربت بیشتر میشه، ایه چیزایی لذت میبری که دیگه قبلا لذت نمیبردی، حیطه لذاتت خیلی زیاد میشه. فقط به محسوسات و امور حیوانی نیست، یه چیزایی ماورای اینا برای تو شیرین و لذیذ میشه. چاشون هیده قوی تر میشی، قدرتت بیشتر میشه. این میدان به این قشنگی رو ما داریم ازش فرار میکنیم. باید دقت کنیم این میدان برای ما گذاشته شده که ما رشد بکنیم بریم بالا. یعنی هر بار که شما حدود رعایت میشه، دست اندازه ها رعایت میشه، هی اوج میگیریم. هر وقت که اندازه رو میذاری به هم سقوط میکنه و اینم دائمیست. تو همه جا این میدان هست، این مسابقه هست، این میتونی یه سر امتیاز بگیری، هر چی میگیری میای بالاتر. این چقدر قشنگ میفرماید، خیلی زیباست. الذی، سوره کهف آیه 7، الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن. موت رو آفرید. موت یعنی چی؟ یعنی تولد. موت اینه دیگه، تولد از دنیا به برزخ، به ملکوت. موت رو، انتقال رو آفرید، مثل زایمان، و به شما گفت که شما منتقل خواهید شد و موت خواهید داشت. و حیات رو هم آفرید تا بدونه، لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تا ببینید شما کدومتون بهتر عمل میکنید. بهتر عمل میکنید یعنی چی؟ تو هر مرحله بهتر عمل کردن یه معناست. در ارتباط با من بهتر عمل کردن این استش که بگی آقا شما نتونه دقیقا بفرمایید، وقتی گرفتی شماره رو بگید اینه شماره، بعد میشه بهتر عمل کردن، یعنی دقیق عمل کردن. اما این که نبیدی که خلا هرچی شد شد، هر شماره رو گرفتم میرفت، این بهتر عمل کردن نیست، حالا به نتیجه نمیرسی. یعنی حدود رو بهتر عمل کردن اون که بیشتر حدود رو رعایت میکن. یعنی خود درمانی نکردن، یعنی احترام علم و تخصص و عقل رو داشتن، یعنی مطیع بودن. اعقلکم اتبعکم، عاقل ترین شما مطیع ترین شماست. هر چقدر انسان عاقل تره فرمول ها رو بیشتر رعایت میکنه، چون میدونه حساب کتاب داره. و همین بیشعوره که در ارتباط با خداوند تبارک و تعالی هیچ حدودی ولش کن، حالا ببینیم چی میشه، حالا تا بعد جواب نمیده، اصلا جواب نمیده. از اینجا به بعد به یک مفهوم مهمی که من توضیح دادم فقط تذکر میدم بهتون متوجه میشیم، اون عبارت هست از مفهوم عدد در فقه، چه فقه اصغر، چه فقه اوسط، چه فقه اکبر. ما در هر سه مرحله فقه عدد داریم. پس فلسفه اعداد در دین چیه؟ اندازه ها باید رعایت شه در حرکت به سمت یک عالم ریاضی. آقا این حرفا کدومه خرافه است، نمیدونم قسل خیس کردن دیگه، هر جوری خیس کردی خیس کردی. نه، باید نیت بکنی. حیوان باید درست سرش بریده بشه. حلال و حرام غذایی که میخوای بخوری با اونا که نمیتونی بخوری کاملا فرق داره. به این مفهوم عدد توجه بکنید. پس مفهوم عدد برای این استش که شیطان اندازه ها رو به هم نزنه. شما اگه حاضر نباشی این مفهوم رو رعایت بکنی، شماره منو دقیقا اونی که هست بگیری، بی نهایت شماره در مقابلت هست و گرفتار میشی، تو معلوم هم نیست به نتیجه برسی. پس این حد دو رعایت بکنیم، حد دو رعایت نکنیم گرفتار میشیم. ما گاهی وقتا بین دو تا حدش هم تحمل نمی کنیم. اگه وسواس رو بپذیریم حدود زیادی برای ما میذاره که دیگه تا آخر عمر جزء کسایی که دچار تحیرم میشیم. گفته بود نمیدونم ساعت 11 با یه نفر قرار دارم یا ساعت 1 با 11 نفر. این فرق بین این دو تا حد چقدره؟ چند خریده این رو؟ نمیدونم 25 تومن خریدم یا 725 تومن. یه درست کن دو تا حد. حالا باز خدا پدرش رو بیاند به دو تا حد معطلی داره، 25 725. میگیم خب حالا ممکنه 25 تومن باشه، 26 تومن باشه، 27 تومن باشه، تا 725 تومن رو بالاخره دیگه اینقدر حدوده حد بالاخره داریم. حالا ولی وقتی که چون هیچ جا بند نیستی به هیچ جایی، شیطان هزار و یه جور بلا سرت میاره. تازه مسئله احکام که نیست، میاد تو اخلاقیات، اونجا دیگه همه چیزو میدوزه به هم. اصلا هیچ، اصلا دائما تو حیرتی، سرگردانی، تحیر، بالا پایین شدن دائم، یه سر این گرفتاری داره. بذار خودتو بسپار از اول دست متخصص. یه دکتر بالا سر آدم باشه هم امنیت داره. اینو بخور، اینو نخور، اینجوری بخور، اینجوری نخور، این حد دو رعایت کن، اون حد دو رعایت کن. اما خیلی راحت هم هستش، میدونه میخواد چیکار بکنه. این دشمن رو بزن، اون دشمن رو بزن. شما وقتی میخوای بلد نیستی، میخوای بشینی پشت کامپیوتر، همینجوری تحیر میگیره، من بالاخره من با این دستگاه چیکار بکنم؟ اینو چیکار کنم؟ بچه فطرتاً، بچه 4 ساله رو بذار پشت دستگاه، بگو برو بازی کن. اولین کاری که میکنی گفت بابا جون بیا من چیکار باید بکنم، روشنش کن برام کدومو بزنم، این بازی چجوری انجام میشه، یعنی چی، یعنی احتیاج به چی دارم، متخصص داره، دست نمیزنه به دست تو همینجوری. این باید کسی بیاد من بگه چیکار بکنه. حتی خدا بالا سر عالم دیگه راحته. ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی همین، فقط تو، تو حرف آخر رو بزن خدایا، تو رو میپرستم، اتو کمک میخوام، اندازه ها رو تو بگو. حالا خدا نگه، کی میخواد اندازه رو معین کنه؟ کانت، دکارت، انگل، مارکس، کی میخواد بگه؟ فروید بگه کدومشون درسته؟ اون بر نظریه خوشبختی رو که بررسی میکردم بالای 300 نظریه درمون خوشبختی بود. حالا این کدومش درسته؟ همم جاهل، بدون استثنا جاهل. متخصص باید حرف بزنه، من موجود بیهوده نیستم که او حرف باید بزنه. عدد اینش مهمه. یا که نبود و یکی نسته، یعنی من نمیخوام کسی بیم دست رو، چون هر کسی یه چیزی بیم میخواد بعدم بگه این کارو بکنم کار نکنم، اما من تحیر برم میداره، خوشبخت نیستم اصلا. تو که میگی من راحتم، میدونم درست عمل کردم، چون تو خالق منی. علای علم من خلقه، و یک کسی خلق کرده نمیدونه، بعد کسی دیگه میخوام بیم برم من تعیین تکلیف بکنم، امکان نداره بتونم چی کاری بکنم، چون اون تخصصای هفت‌گانه رو که گفتم ندارم. اون تخصصای هفت‌گانه حتما باید باشه. قانون شکیات، شکیات در رساله برای چی هستش؟ ما شکیات داریم تو رساله برای جلوگیری از وسواس. آقا این شک کارو کردی نمازت باطل، اصلا معطل نکن. وقتی رسیدی به این شک، شک یعنی 50%، یادتون باشه ما گاهی وقتا احتمالات قوی رو با شک یکی میگیم، چون مفهوم شک رو بلد نیستیم. اگه الان فکر میکنی که 4 رکعت خوندی یا 3 رکعت شک کردی، تحیر کردی در واقع، ولی فکر میکنی 4 رکعته، قرآن میگه، اسلام میگه همون 4 رکعته، تمومه، نماز هم درسته. شک یعنی 50-50، یه دقیقا نمیدونی، تحیر داری، به هیچ سمت هم میل ذهنیت نمیکشه، میشه شک. نه که من 70% احتمال میدم 4 رکعت خوندم، یک کمی هم 30% احتمال میدم 3 رکعت خوندم. خیلی خوب، 70% که احتمال میدم همون 70% درسته، 3 رکعت یا 4 رکعت که اونی که یادش بشه از 70%، این درسته. شکیات که میگه یعنی 50-50، یه کمی فکر میکنی به نتیجه نرسید. نتیجه یعنی چی؟ یعنی یه کمی 50% اگه یه جاش کشید بالا تمومه، تو دیگه تکلیف خودتو میدونی. ولی وقتی نکشید بالا، هی موندی یه لحظه صبر کردی، بالاخره 3 رکعت بود 4 رکعت بود، میگه چیه؟ تو نماز 4 رکعتی، خب این وظایف رو داری، بگو 4 رکعت، ولی چون ممکن است 3 رکعت بوده، 1 رکعت نماز احتیاط بخون، 2 تا سجده سهو به جا بیار، تمام. یه کاری داشت؟ آقا 3 رکعتی نماز شک کردی، در نمازهای 3 رکعتی کلن شک باطله. وقتی فهم نفهمیدی 2 رکعت یا 3 رکعت، یه کمی صبر کردی، باطل، نماز از نو بخون. تکلیف روشن کرده. در 2 رکعتی چی؟ در 2 رکعتی هم باطل استش. شکیات مال 4 رکعت بالاست، یعنی تو 4 رکعته، 2 رکعت بالا، تو 4 رکعت، 3 و 4، تو 4 رکعتی ها، تو 4 رکعتی ها این حدود 20 خورده شک ممکنه باشه، این تعدادش باطله، این تعدادش اصلا محل نذارید، هر وقت شکید اصلا محل نذارید. مثل چی؟ میگه دخترم میاد نماز میخونه، هی میگه که این جمله رو درست گفتم یا نگفتم، تسبیحات رو 3 مرتبه گفتم یا 2 مرتبه گفتم، رکوع درست بود یا نبود. فقه هم مثلا برای شما فرمول گذاشته که تو بیا راحت باشی. میگه آقا وقتی ایستادی داری حمد و سوره میخونی شک کردی، تو یک کلام شک کردی، اگه کلمه گذشته بودی دیگه برنگرد رو کلمه، تو این ادا اگه شک کردی یه بار تکرار بکنه آدم، اونم وقتی تو پیش یادم متخصصی یه بار قرائتت درست کردی دیگه معنا نداره 10 دفعه بگی ولا ظالم ولا ظالم ولا ظالم، خسته کنی خودت. یه بار برو 5 دقیقه 10 دقیقه پیش یه نفر که بلده، نه غلیظشو خیلی رفت احکام این چیز یاد گرفته بود، تجوید رفت و گفته بود آقا ربع دارید؟ گفته ربع داری و من غلیظ نیستش، اینقدر غلیظ نیست. یاد 5 دقیقه 10 دقیقه یاد بگیر، هر چی گفته همونجوری بگو. امام شما نمازشو دیدید تو فیلم نماز امام نگاه کنید، خیلی ساده، اصلا از این اداها سراطال سوت نداره، سراط سوت نداره، گردن رگش باد میکنه، چشها میخواه حدقه در بیاد، میره عقب میره جلو. نماز معمولی شما امام نگاه بکنید چقدر معمولی، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، کاری بشین. از لفظ گذشتی دیگه شک باطله. اگه گفت شک کردی، گفتی الحمدلله رب العالمین، تو الرحمن الرحیم شک کردی که الحمدلله درست گفتی، ایشالله درست، ایشالله چی بود؟ بادم زونه درسته، تمامشون فکر کنش. خب حمد را عد کردی، شک داری توحید رو میخونی، شک کردی ایشالله درسته. از حمد رد شدی رفتی رکوع، شک کردی حمد سوره اصلا خوندی یا نخوندی، یا درست بوده یا نبوده، ایشالله درسته، ایشالله خوندم. بعدم تازه فهمیدی که نخوندی، اشکالی نداره که، رکوع نبوده که، اشکال نداره. خب تو رکوع رو به جا آوردی، رفتی سجده، شک کردی رکوع داشتی یا نداشتی، یا درست خوندی یا نخوندی، محل گذشته، بیخیال، تمام، یه کاری نداره که، این اهمه تو رساله هستش. سلام دادی تموم شد، حالا شک کردی که نمازم درست بود یا نبود، اینجا میگه 10 دفعه میاد میپرسه که ما معلومه، معلوم قبله درسته، یه ذره این ورانور بدید، آقا قبله شما تا چند درجه میتونید این ورانور بدید، هیچ اشکالی هم نداره، درجه دقیق نیست، همینجوری که اندلم همینجوری برید صورت بخوری به خانه کعبه. قبله آقا این طرفی هست، حالا یه ذره هم این ورانور بشه مانه اینم موند. آقا شما برای مواد یه بار نگاه میکنی تو آینه، دیگه وظیفه هم نداری، بعدن هم بیاد بیرون به تو ربطی نداره دیگه، اصلا ما مسئول نیستی که اینقدر بررسی کنیم. حضرت اومد قصد کرده اومده بود بیرون، یکی بهش فضولی گفتش که آقا پشت تو کاملا خیس نشده بود، یه قسمت خوش. حالا حضرت دیگه نگفت به تو ربطی نداره، به تو چه؟ گفت من وظیفه این ندارم، من اینقدر که بدونم خیس شدم باید خدام بشه، حالا اوکی خوشکم بمونه، خوشکم بمونه. دونه دونه تارموها رو نگاه کنیم آب بهش رسیده نرسیده، نه اینقدر که عرفاً آب میرسه وایسه زیر دوش، حالا اونکه به موهای شما 50 تا تارموش هم آب نرسه، خب نرسه، وظیفه نداریم وایسیم اینقدر ما بررسی کنیم، اینقدر که عرفاً میگن خیس شده چه وظیفه داریم؟ کنکاش هم نباید بکنیم. نه حالا من امروز یادم باید بگم تخته بیارن، من فکر کردم شاید اینجوری بشه، احساس کردم خیسه، نمیشه، احساس کردم نجسه، با احساس نمیشه، نجاست راه داره، دو راه بیشتر نداره، یا خودت باید این نجاست رو دیده باشی با چشم خودت که حکم کنی یه چیزی نجسه، و یا یه کسی که قبولش داری نجاست رو دیده به شما بگی که اینجا نجس بوده، و الا اینکه خدا رفی توالت، باید توالت شدی. حالا من کاغذم دارم بهش بشم. اینو دقت بکنید، این ورودیه به توالت، اومدی دیدی اینجا اطراف کاسه توالت خیس هم هست همش، اگه دستمال دست کلیدت خودکارت بیفته چیکار میکنی؟ میتونی هم نگاه بذاری جیوم، نمیتونی نجس بوده، برای چی؟ چون خیس بوده نجس بوده؟ نه، من نجاسه ندیدم با چشم خودم، آخه من دیدم شاید اون رفته باشه، شاید ترشح کرده باشه، اسلام شایدی نداره، با احتمالات نمیتونیم ما حکم در بیاریم، باید یقین باشه. کل شیء طاهرون، حضرت فرمود حتی تعلم انه نجس، هر چیزی پاکه، مگر اینکه یقین کنی نجسه. یقینم فقط از دو راه هست، یا باید با چشمت ببینی یا یه عادل بگه که این نجسه. با احتمال و فکر درست نمیشه، این رفته شاید ترشح کرده، این آدم طهارت رعایت نمیکنه، شاید به اینجا پاشیده باشه، شاید نمیشه، شاید هم نپاشیده باشه. با کت و زیر شلواری نشسته بود تو خونه، زنش بود گفت چرا کت پوشیدی؟ گفت خب شاید مهمون بیاد. گفت خب بچه زیر شلواری پوشیدی؟ گفت شاید نیاد. خب ما اچرا همیشه بگیم شاید؟ شیطان اینجوری میگه به ما دیگه، شیطان اینجوری میگه یه نجسه. خب ما این نجس نیست. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا آسونی رو میخواد برای شما، سختی رو نمیخواد، آسونی شما بگیریم. برای همین تو نمازم وقتی میگه شما بین 3 و 4 شک کردی، میگه بنا رو بذار به 4، نماز چالکی بذار به 4، بعد یه رکعت اضافه بخون، تموم کن نماز. اومدیم روی اینجا که میشینی پاتو میذاری اینجا افتاده بود، این اطراف نجسه؟ نه. توی کاسه افتاده بود نجسه؟ نه. خیس هم هستش، نفر قبلی هم دیدیم در اومد، دیدیم در اومد، ولی ممکنه آب ریخته باشه، ما که نجاست رو نمیبینیم اینجا، چون خیسه ممکنه نجس نه. برمیداره میزنه جیبت، همین گذاشت جیبت، شیطون خیلی عصبانی هم میشه دسته، چند بار این کار کنی دیگه نمیاد سراغت، میدونه تو خیلی زرنگتر از این حرف هستی، تن نمیدی به این حرف ها. کسی نباید ما رو وادار بکنه به اینکه احکام رو سخت بشه بهمون. حالا مثلا یک کسی اگه خواست ما اسلام میگه شما آیه ای رو که سجده واجب داره شنیدید، به طور طبیعی باید سجده بکنی. خیلی خوب. حالا کسی بخواد یکی رو اذیت بکنه، من میخوام شما رو اذیت بکنم، آیه بخونم، آیه سجده بخونم که شما مثلا هی بری سجده. اسلام میگه واجب نیست، حق عذر داره. یک کسی خواست بخونه که شما رو اذیت کنه، سجده نکن. هیچ چیز مقدسی ما نداریم که بخوام تا آخر حفظش بکنیم. این مقدسات قرار باشه با حیثیت انسانی انسان لطمه وارد بکنه، منافات داشته باشه، دیگه مقدس نیستش. آخه من فکر کردم، گفتم، احساس کردم، اصلا احساس و فکر جواب نمیده، من درآوردیه. اسلام میگه شما نجاست چیه؟ از این راه هستش. ترشح کرد، خب ترشح که نجس نیستش که. ترشح اگر آب قلیل مثل پارچ به یه چیز نجسی ترشح کرد به شما پاشید، خیلی خوب، شما باید به آب بکشید. آب کر بود، شما با شیر دارید مثلا فرض بفرمایید کهنه بچه رو زیر شیر دارید ریخت بهت، ریخت به لباسات، باید بشورید؟ واجب نیست بشورید، به کهنه بچه میشورید یه دفعه پیشید بشت. رفتی خودت آب بکشی، یه دفعه شیر رو زیاد باز کرد، مثل شیرهایی که خراب هست مثلا 10 دور میزنه آب نمیاد، یه دفعه همه آب 10 دورم با هم میزه بیرون، هرچی هست. خب حالا داد بیرون به شما پاشید، معلوم نیست، چون اگه تو ترشح برای این که ما بگیم ترشح نجسه شرط هست آب این نجاست رو با خودش بلند کرده باشه، اورده باشه روی لباس شما، رو بدن شما، ما میدونیم اورده یا نیورده. ها الان ما آب شیر رو گرفتیم به جایی که نجسه، به ما هم پاشید، مطمئنیم با خودش خون آورد رو لباس ما یا نه؟ نه. ولی احتمال داره چیه؟ بله آورده باشه. شیطان هم همینو میگه، میگه احتمال داره آورده باشه، احتیاط کن بشور. این احتیاط شیطانیه، چون میگیم شاید هم نیورده باشه، ما آنورش میگیریم، این شاید نپاشیده باشه، شاید نجاست رو نیورده باشه. بررسی کنم لباسم، میگه حق نده به لباست نگاه بکنی، به لباست جستجو و از وظیفت نیست، هی بگردم شاید توی قرمز خونی چیز اینجا پیدا بکنم، نه لازم نیست، وظیفه نداریم جستجو بکنیم. این که ما هی بشینیم بسازیم، شایدتون میشینیم میسازه برامون، به ما احتیاط کن بهتره، مثلا حالا شاید نجس شده باشه، باید خواهی نجس شده باشه. ما یه جایی میداریم مثلا ما نمیتونیم وضو بگیریم، میگه اصلا وضو بدون وضو نماز بخون، یه جایی اصلا لباسمون نمیتونیم بشوییم، میگه با همون لباس نجس نماز بخون، یه جایی اصلا نمیتونیم قصد کنیم تیمم هم نمیتونیم بکنیم، یه همون جوری بخون.
هست تقرب به خداوند تبارک و تعالی، تقرب تو به خدا. چی داره میگه؟ خدا از خودت حد نباید بذاری، وقتی از خودت یه چیزی میذاری کار خراب میشه. نه هیچی از خودت نباید اضافه بکنی. خب میخواستم وسواس در معنویات رو هم بگم که میذارم برای بعد. خب یه عزیزی بیمار هستش، همه با هم تمرکز میگیریم انشالله با همه ی حضور قلب، با نهایت ذلت و درماندگی به درگاه خداوند تبارک و تعالی پنج مرتبه آمه امه یجیب رو میخونیم تا بلکه انشاءالله خداوند تبارک و تعالی شفا بده ایشون. در مورد وجود شک مرقوم فرمودن به اصطلاح شک در وجود انسان بعد از به حرکت در آمدن خوردن لقمه حرام ظاهر می شود. یکی از مظاهرش این است، نه همیشه، همیشه اینجور نیست که شک بعد از خوردن، بله بعد از لقمه حرام تأثیر در تصرف شیطان داره. در مورد آیه شریفه اقم الصلاة لذکری هم باشه سر فرصت توضیح خواهم داد خدمتتون. اول یه سوره حمد تمرکز بکنید انشاءالله، بخونید برای شفای این عزیزمون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدای به حق محمد و آل محمد، این مریض رو و همه مریضان اهل اسلام شفا عنایت بفرما. خب هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام هم صلوات خط بفرمایید.